تصاویر و موسیقی خاطره جمعی انبوهی از مسلمانان به ویژه ایرانیان از فیلمی درباره زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه است. فیلم پیام محصول 1355 ساخته مصطفی عقاد فیلمساز سوری که با نام محمد رسول الله در ایران به نمایش درآمد، نخستین فیلم درباره زندگی رسول اکرم و تا مدت‌ها تنها فیلم در این زمینه بود.
راستش این فیلمو ساختم چون برام جنبه شخصی داشت. در کنار ارزش‌های خودش به عنوان یک فیلم که داستانی داره همراه با هیجانات و جنبه‌های نمایشی، علاوه بر اینها فکر میکنم جنبه شخصی داشت. من به عنوان یک فرد متجدد که در غرب زندگی میکنم حس میکردم که این وظیفه منه که حقیقت رو درباره اسلام بگم، مذهبی که حدود 1 میلیارد نفر پیرو داره و اون چه باعث تعجب منه فقط همین آمار.
فیلم تاریخ ساز مصطفی عقاد یگانه ماند تا سال 1394 که سینمای ایران روایت خود را از زندگی پیامبر گرامی اسلام روانه پرده های نقره‌ای کرد.
محمد
فیلم محمد رسول الله صلوات الله علیه ساخته مجید مجیدی به تولد پیامبر اکرم و زندگی ایشان تا 12 سالگی می پردازد. نمایش فیلم سال 1394 در سینماهای ایران بسیار موفقیت آمیز بود و حدود 15 میلیارد تومان فروش کرد.
دوران کودکی و نوجوانی پیامبر رو به عنوان یک الگو انسان کامل برای نسل‌های در واقع کودک و نوجوان میتونه الگوی بسیار ارزشمندی باشه.
خیلی خوب به جزئیات پرداخته شده بود، به اتفاقاتی که خیلی‌ها نمی‌دونستن یا شاید مطالعه نکردن.
این یه کار متفاوتیه، یه کار تاریخیه و کم نظیره.
پیامبر از دریچه مهر و مهربانی و نگاه ادیان معرفی کرده بود که خیلی حالا برای خود من به شخص جذاب.
ستایش و تحسین درباره فیلم محمد رسول الله به سینمای ایران محدود نمی شود و نمایش این فیلم در هفته های اخیر در سینماهای ترکیه نیز با استقبال بسیاری مواجه شده است.
به گفته کمپانی که مسئولیت پخش فیلم حضرت محمد رسول الله رو داره، برای اولین بار شروع یک فیلم در ترکیه با بیش از 380 سالن سینما شروع میشه. خب روزای ظرف یک هفته ابتدای نمایش استقبال بسیار گسترده بود. نقطه قوت این فیلم بود بعد از پایان فیلم نظرات مخاطبین رو ما میگرفتیم، بسیار راضی بودن، خوشبختانه بسیار تحت تاثیر قرار میگرفتن.
این فیلم تا امروز که حدود 10 روز از نمایشش میگذره نزدیک به 300 هزار تماشاگر داشته و در فهرست پربیننده ترین فیلم های هفته در ردیف سوم قرار داره.
فیلم بسیار ظریف و زیبایی بود. اولین باریه که دوران کودکی پیامبر به تصویر کشیده میشه. در این فیلم سعی شده به کسی توهین نشه و به عقیده من برای این برهه از زمان بهترین پیام ها رو داره.
من تحصیل کرده یه رشته سینما هستم. فیلم بسیار تاثیرگذاری بود. از جلوه های ویژش گرفته تا موسیقی متن و فیلمنامه اون که بسیار فراگیره. فیلم های ایرانی در بین روشنفکرای ترکیه خیلی محبوبند.
گرسل افکتر اوسون، موزیک اوسون.
این فیلم رو که یک کارگردان ایرانی ساخته بسیار پسندیدم، هم به دلیل جلوه های ویژه و هم به دلیل موسیقی متن و دیگر جنبه های اون یک اثر برجسته است. ضمناً نشون دادن چهره صحیح اسلام که اغلب به آن پرداخته نمیشه بسیار قابل توجه بود.
او دویدونو دیله گترجک و او سیزه گلجکتن خبر فلیجک.
روایت مجیدی از زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه در ترکیه با مخالفت های نیز مواجه شده است. مخالفان بیشتر بر این نکته پافشاری می کنند که فقط نشان ندادن چهره رسول الله کافی نیست، بلکه اساساً نباید هیچ بخشی از پیکر و صدای ایشان تصویر یا بازسازی شود.
هرچند این فیلم درباره دوران کودکی پیامبر اسلامه، ولی برخی از افراد که خود را در زمینه مسائل دینی صاحب نظر می‌دونن معتقدن تصویر و صدای پیامبر حتی در این سن هم نباید نشون داده بشه، ولی در مجموع دیدگاه‌ها در مورد این فیلم مثبته.
من پیش از تماشای این فیلم بحث و مشاجره های زیادی رو در مورد این فیلم در رسانه ها خوندم و دیدم، ولی امروز متوجه شدم که همه این بحث ها پوچ و بیمورده، چون این فیلم به دور از هر گونه تمایزگذاری میان انسان ها فقط این دغدغه رو داره که نشون بده دیدگاه واقعی اسلام چگونه است و به دیگر ادیان چگونه نگریسته میشه. بسیار فیلم زیبایی بود و تماشای اون رو به همه مردم توصیه می کنم.
نمایش عمومی فیلم محمد رسول الله صلوات الله علیه به زودی در کشورهای دیگر نیز آغاز می شود.
ظرف 30 روز آینده ما در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس فیلم رو روی پرده سینما ببریم. اکرانمون در عراق از شهر بغداد شروع خواهد شد. دوبله عربی بسیار خوبی فیلم براش انجام شده. از 27 آبان ماه در داغستان در روسیه اکرانمون شروع کنیم.
самый дорогостоящий и трудоёмкий фильм в истории кино Ирана.
این نمایش‌های برنامه‌ریزی شده تداوم پیش نمایش‌ها و حضورهای جشنواره این فیلم است که از نیمه دوم سال 1394 آغاز شد.
والله در اشتباهند آنهایی که بدون بینش و علم و آگاهی این فیلم را تحریم کردند.
اگر بخوایم در واقع اسلام رو معنی بکنیم، اسلام یعنی صلح، دوستی، عشق.
با این نمایش ها محمد رسول الله صلوات الله علیه همچنان در مسیر موفقیت و انتشار پیام رحمانی اسلام گام برمی‌دارد.
قسمت هشتم. کاروان امام حسین بیش از 500 کیلومتر از مکه فاصله گرفته و به سوی کوفه روان است. نزدیک کوه ذوحسم 1000 سوار نظامی به فرماندهی حر بن ریاحی مسیر کاروان را می‌بندند. امام همراهان خود را زودتر در کناره کوه متوقف می کند و از یاران خود می خواهد تا خیمه های بانوان را برپا کنند. ایشان با دیدن خستگی سپاهیان حر به یاران خود می فرماید همه را سیراب کنید و به اسب هایشان هم آب بدهید.
في مقابل الامام الحسين وكيفيه تصرفه عندما التقى بجيش الاخر عندما أمر أنصاره بسقاية أو بإعطاء الماء للجيش المقابل وطلب منهم أن أيضا يسقوا الحيوانات الخاصة بهم. نلاحظ أن من هذه القيمة يعني ما قام به الإمام الحسين عليه السلام هو يعكس الرؤية الإسلامية التي تقوم على قيمة أساسية وهي قيمة الإنسان، يعني بمعزل عن ماهية هذا الإنسان وعن الدور الذي يقوم به.
الحق لا يعرف مثلا أن الغاية تبرر الوسيلة، كان يمكن، وبالتالي حاول الحر بن يزيد الرياحي أن يجعجع به ويؤخره، ولكنه كان الإمام الحسين عليه السلام يعامله بكل مودة ويسقي رجاله ويسقيه من الماء الذي منع عنه الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم.
When you get to know the imams and you understand the whole context of the events of Ashura, you actually start to doubt. You say, oh, well, maybe human beings can aspire to the ideal. Maybe they can embody perfection. Maybe they can express the perfection that every human being wants to express.
روز به نیمه رسیده و هنگام نماز ظهر می شود. امام علیه السلام خطاب به حر می فرماید: ای حر، می خواهی تو با یاران خیش نماز بگذاری و من نیز با یاران خیش؟ حر پاسخ می دهد: نه، من و سپاهیانم نیز به تو اقتدا می کنیم. امام به نماز می ایستد و افراد کاروان در کنار سپاه حر به اقتدای او صف می بندند.
بالنسبه لسلوک الحسینی سواء في المعركه او قبل المعركه هو كان مستلهم من جزئين من القران الكريم والسيره النبويه التي استقرت ثم من الامام علي، هم الثلاثه، ولذلك كانوا يشبهوا اكثر الناس بالامام حتى في شكله وفي اخلاقه.
نحن لا ينبغي أن ننكر أن هناك لشخصية الإمام الحسين عليه السلام جاذبية، إذا صح التعبير مغناطيسية، أن الإمام بشكله بهيئته بسلوكه بتصرفه فيه نوع جاذبية، بحيث أنه إنسان محبوب الطلعة كما يقولون، فبهية الطلعة، فهذا یشکل عامل جذب للآخرین.
پس از نماز حسین با سپاهیان هر اتمام حجت نموده آنها را به حق و حقیقت خواهی دعوت می کند و از نامه های دعوت آنها می گوید. سپس خورجینی پر از نامه را بر زمین فرو می ریزد و می فرماید: این نامه هایی است که بسیاری از شما کوفیان برای من فرستاده اید. هر و برخی از یارانش جلو می آید و نامه ها را می بینند. هر میگوید: ابا عبدالله، ما از کسانی که به تو نامه نوشتند نیستیم. من دستور دارم تو را به ابن زیاد تحویل دهم. امام حسین لبخند زده و میفرماید: ای هر، آیا میدانی که مرگ به تو نزدیکتر از آن است؟
لذا وقتی با هر مواجه میشن، امام هنوز به ظاهر نمیداند که کوفیان آیا پای کار هستن یا نه. میفرماید: اینها این نامه ها رو نوشتن، من رو دعوت کردن. اگر این گونه که در نامه ها نوشتن نیستن و رأیشون کاملا عوض شده، من بر میگردم.
هذه هي شخصيه الامام الحسين الذي واجه بها الباطل واصبح الامام الحسين بثورته العظيمه بثورته الدينيه بثورته الانسانيه، لان الامام الحسين ثار لأجل الإنسان قبل حتى أن يثور لأجل قبيلته أو عشيرته أو من انتمى لمذهبه أو انتمى لنظريته أو فكرته، وجاء لأجل الإنسان.
At the psychological and moral level, I think it is very clear both from accounts of the battle and of the proceedings and almost more importantly the events immediately afterwards, they all show that many in Yazid's army were not happy with this, the ordinary men. they were reluctant. Even some of the commanders had made it very clear that there must be some better way, there must be some other way to deal with this political problem rather than attacking and killing such an important and prestigious figure. So I think the evidence clearly shows that psychologically and from the point of view of the military morale, this was weak on the side of Yazid's troops.
امام حسین علیه السلام رو به کاروان خود می‌فرماید به زنان کمک کنید تا سوار شوند. کاروان آماده حرکت می‌شود. افراد حر جلو می‌آیند و راه را بر کاروان می‌بندند. امام دست به شمشیر برده و بر سر حر فریاد می‌زند: مادرت به عزایت بنشیند، چه نیتی داری؟ حر پاسخ می‌دهد: به خدا سوگند اگر جز تو هر کس از عرب چنین گفته بود جوابش را می دادم، اما نام مادرت را جز با نیکوترین کلام نمی توانم بیاورم. دستور جنگ با تو را ندارم، باید با تو باشم تا به وادی تحویلت دهم. اگر از کوفه رفتن منصرف شده ای به راهی دیگر برو و به مدینه هم باز نگرد. من نیز با پیکی از ابن زیاد کسب تکلیف می کنم. امام و کاروان ایشان از مسیر قادسیه به چپ حرکت می کنند تا راه دیگری بیابند. پر و سپاهیانش نیز کاروان امام را سخت تحت نظر دارند.
در جریان حادثه شما ممکنه یک بیت سراغ اصحاب یک کسی مثل هر رو می بینید که آخرین کسیه که می پیونده و اولین کسی است که راه رو میبنده، اولین کسی که راه رو میبنده، آخرین کسی که میپیونده. اون بازگشت تحلیل داره. اگر شما مراجعه بکنید ریشه رو ببینید، ریشه داره در اون فرایندهای تربیتی. این آدم از کجا برخواسته، چه مسیری رو طی کرده، چه عناصری تو شخصیتشه. بعد میبینید مثلا در جای لازم اون عنصر ادب پیدا میشه.
واقعا این شگفت‌آور از مردم اون زمان که چرا پذیرفتند که شما فرزند پیغمبر، نواده پیغمبر که خودتون شناخت داشتید چقدر مورد توجه پیغمبر بود و او تربیت شده مکتب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود رو یاری نکردید او کنار بره و دشمن دیروزی پیغمبر به صرف یک ظاهر اسلامی که از ترس جان بر زبان آورده در جای پیغمبر قرار بگیره.
صبح شده است. امام و کاروانیان پس از توقف و خواندن نماز صبح آماده ی حرکت می شوند. پیکی از راه می رسد و به سمت هور می رود. گویی ابن زیاد دستور تازه‌ای دارد. چه اتفاقی در راه است؟ آیا کاروان امام اجازه ادامه مسیر یا بازگشت به مدینه را می یابد؟
الطريق الحقيقة بين مكة والكوفة منازل عديدة ويمر في كل مكان ويقف عنده، يعني منطقة العذب وقف عندها، منطقة القادسية وقف عندها، والناس تعرف من هذا الرجل، هو يلقي الحجة عليهم في كل مكان يقف. هناك من يلتحق به وهناك من يقف على الحياد. حتى جاء يمكن أن أقول الموقف الحاسم هو لقاء الحر بن يزيد الرياحي به.
لذا ما داریم که حتی چند نفر رسیدن هور میخواست اینها رو دستگیر کنه، با برخورد تند امام علیه السلام مواجه شد که اینها یاران منن و هور جا زد و اینها به امام ملحق شدن.
پیغام ابن زیاد این است: هر جایی نامه ام به تو رسید بر حسین تنگ بگیر و جز در سرزمینی بی آب و خشک فرودش نیاور. به پیک دستور دادم از تو جدا نشود تا فرمان مرا اجرا کنی و برایم خبر بیاورد. زهیر ابن قین که تازه به سپاه امام پیوسته است به امام پیشنهاد حمله به سپاهیان حر را می دهد و می گوید: یبن رسول الله، جنگیدن با اینان ساده تر از جنگ با کسانی است که پس از اینان به سراغ ما خواهند آمد. امام حسین می فرماید نه، من آغازگر جنگ نخواهم بود.
لأن الإمام الحسين كان يدرك بأن هذه المعركة لو لم تحصل لكان أفضل، لأنه بالأصل هو ذهب من أجل توعية المجتمع الإسلامي، ولعله لو لم يبادرهم إلى القتال استعادوا وعيهم، استطاعوا أن يدركوا حقيقة الإسلام الذي أتى إليهم به، فيدركون من خلال فطرتهم بأن ما يأتي به الإمام الحسين هو الحقيقة، ما يأتي به الإمام الحسين لهم هو للخلاصهم وخلاص مجتمعاتهم. لذلك هو لم يبتدئ وتركهم لكي يبادروا، لأن في تلك اللحظة يكونون قد أسقطوا هذه القيمة، وبدأوا بالمواجهة، وبالتالي لعل هذا الأمر هو الكامن خلف هذا الموضوع.
I think when you look at military history, you can find quite a lot of examples of events which are similar to this. Not many of them have had such a huge historical impact. This, although it was a short battle with relatively small numbers, so it was a small event in military terms. In cultural, historical terms, it was huge, obviously. So when we're looking for parallels, you can find parallels of people who will fight knowing that they almost certainly have no hope of life, no hope of victory. But it is quite a common feature in human motivation and human characteristics that they will often will fight and die knowing they're going to die because they believe that what they're doing is right. So this is not unusual in human terms.
ترمه ابن عدی به کاروان امام میرسد. او از کوفه میآید و از متحد شدن کوفیان علیه امام خبر میدهد. پیشنهاد او این است که کاروان امام همراه او باشند تا به محل سکونتش برسند و مدتی در کنار قبیله او بمانند. امام می‌فرماید میان ما و کوفیان سخنی گذشته است که با وجود آن نمی‌توانیم برگردیم و نمی‌دانیم که سرانجام کار ما و آنان به کجا می‌انجامد. ترمه می‌رود تا آذوقه‌ای که تهیه کرده به خانواده‌اش تحویل دهد. او به امام وعده می‌دهد که به سرعت بازگردد و به ایشان بپیوندد. نام ترمه در تاریخ جزو گروهی است که وقتی برای یاری امام می‌رسند دیگر دیر شده است.
زمان یه نکته جدی است که باید روش حساب کرد. ان الامور مرهونتون به وقت، کارا در گروه وقت خودشه. ما داریم اینجوری که امام حسین هم دوست داشت، قبولم داشت، علاقه هم داشت، گفت بریم و برگردیم. رفت و برگشت، همه چی تموم شد.
روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری است. گرمای بیابان امان کاروانیان را بریده است و هیچ آثاری از آب و آبادی نیست. هر دستور ابن زیاد را تمام و کمال اجرا می کند. کاروان امام را مجبور می کند تا در آن منطقه منزل گیرند. منطقه خشک و سوزان. امام حسین از همراهان خود نام سرزمین را می پرسد. کسی می گوید نینوا و دیگری می گوید کربلا هم نام دارد. امام با تأملی می فرماید دشت اندوه و بلا. پدرم در مسیر عبور خود به صفین که من نیز همراهش بودم وقتی از این مکان می‌گذشت ایستاد و نامش را پرسید. نام آن را که شنید فرمود اینجا محل کاروان آنان و محل ریخته شدن خونشان است. پرسیدند از چه سخن می‌گویی؟ گفت از بلای سنگینی که در این مکان بر آل محمد وارد می‌شود.
امام اگر همراهی انجام شده بود و اگر خواص کوتاهی نکرده بودند و اگر موانعی پیش نمی آمد
چه بسا چندین سال مثل پدرشون عراق رو و منطقه‌ای از جهان اسلام رو یک حکومت الهی و ولایی رو شکل میدادن و چه بسا به همه اهدافشون میرسیدن.
He took a road that he saw open to him. He was called on basically to call out the regime of Yazid, to address what he saw as a great injustice, and he accepted that. Could he have done something else? Maybe not. I don't know. It was what he could do, and he knew he was proceeding from a position of absolute weakness. But he acted nonetheless.
اولین سخن امام علیه السلام در سرزمین کربلا چنین بود: مردم بنده دنیایند و دین همچون لغلغه‌ای بر زبانهایشان است. مادامی که زندگانی آنها وسعت داشته باشد آن را حفظ می کنند، ولی هنگامی که به بلایی آزموده شوند دینداران کم می شوند. امام حسین علیه السلام نامه‌ای به برادرش محمد ابن حنفیه می نویسد که در آن پس از حمد خداوند آمده است: گویا دنیایی نبوده و انگار آخرت همیشه بوده است. و سلام.
و حين يقول كأن الدنيا لم تكن لا يعني أن مواجهة الموت تعني نفيا للحياة السابقة التي عاشها الإمام. الحياة السابقة التي عاشها الإمام هي حياة وظيفية، حياة من ضمن الرسالة وبخط الرسالة. والدليل على ذلك أن الآخرة لم تزل، وهذا الاستمرار إشارة إلى الهم الحسيني وإلى الهم الأساسي الذي يحمله أهل البيت عليهم السلام.
هور پس از مجبور کردن کاروانیان برای ماندن در کربلا نامه‌ای به ابن زیاد می‌نویسد. در نامه خبر می‌دهد که دستور را اجرا و حسین را از راه و بیراه آوردم و در کربلا نگه داشتم، ولی مرا با او نیروی مبارزه نیست، دیگر خود دانید. ابن زیاد در نامه‌ای به امام چنین می‌نویسد: امیرالمؤمنین یزید از من خواسته است که اگر دست رد بر بیعتش زنی سر به بالش نگذارم و غذای سیر نخورم تا تو را از حیات محروم کنم. و سلام. امام حسین علیه السلام پس از خواندن نامه آن را دور انداخته و می‌فرماید: کسانی که رضایت مخلوق را به خشم خالق خریدند رستگار نمی شوند. سپس به فرستاده ابن زیاد که درخواست جواب می کند می فرماید: نامه او جوابی ندارد، او مستحق کلمه عذاب است.
نامه رسانی اومده از طرف عبیدالله زیاد، نامه آورده، امام تازه رسیده به سرزمین کربلا همراه با سپاه هور، و این نامه رو وقتی اونجا میخونه این نامرسان میگوید جوابش چی میشه. حضرت ابا عبدالله جوابی که میده جواب کاملا ادبی است و شاعرانه. میفرماید: ما له عندي جواب لانه حق قد عليه كلمه العذاب.
یعنی اول ما يتبادر الى الذهن هو اننا امام ثنائيه ضديه، حضور الآخرة وغياب الدنيا. وحضور الآخرة وغياب الدنيا يعني أن الآخرة متعالية على الدنيا في المقام، وتعالي الآخرة على الدنيا في المقام هو هذا الهم الأساسي الذي حملته العترة الطاهرة من علي عليه السلام إلى آخر المعصومين، إعلاء شأن الآخرة على الدنيا.
عبید الله پس از شنیدن جواب به شدت خشمگین شده به عمر بن سعد فرمان می‌دهد که برای جنگ با امام مهیا شود. عمر بن سعد تردید می‌کند و از این کار عذر می‌خواهد. عبیدالله که پیش از این حکم ولایت ری را برای او نوشته است به او میگوید پس حکم ولایت ری را پس میگیرم. عمر ابن سعد آشفته از چنین تصمیمی مهلت میخواهد، اما در زمان مهلت نیز وسوسه مقام و رؤیای ولایت ری لحظه ای عمر را رها نمیکند. او به دارالاماره برمیگردد در حالی که مصمم است تا فرامین والی را اجرا کند مبادا ری از دست برود.
ابن عمر بن سعد شخصی مترددی کند، ای بمعنى یعیش قلق نفسی داخلی ما بین قرابته لآل البيت من جهة ومهم في مشوار طويل ومن طمعه في الوصول للسلطة إذا تقرب من الخليفة الجديد. هون استطاع يزيد أن يضغط عليه ويهدده، إذا لم يقبل البيعة الإمام الحسين فعليك أن تقتله.
لهؤلاء رجال الدنيا، هو يعرف من هو الإمام الحسين عليه السلام ويعرف ماذا يمثل، لكن هي الدنيا التي دفعت بهم إلى هذا المضيق المؤسف. وقصة عمرو بن سعد بتقدير الذي وازن بين الجنة وبين الري وفضل الري، يعني هذا دأب هؤلاء الناس أن يفضلوا الدنيا، وهي المعركة بين الآخرة وبين الدنيا.
روز سوم محرم سال 61 هجری، 4000 سوار به فرماندهی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص به نینوا میرسند. ابن سعد عزرت ابن قیس احمسی را مأمور میکند تا به نزد امام رفته و از او علت آمدنش به این مسیر را جویا شود، اما او شرم دارد که با امام روبرو شود. عزرا از جمله افرادی بود که به امام حسین علیه السلام نامه نوشته و قول بیعت به ایشان داده بود. ابن سعد از افراد دیگری نیز خواست تا این مأموریت را انجام دهند، اما همگی عقب رفتند و سکوت کردند. آنها همه جزء دعوت کنندگان امام به کوفه بودند.
مشکلات ناشی از افسایش